بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. خب محور بحث ما روزای گذشته رابطه با حدیث و روایاتی بود که از طریق شیعه به ما رسیده در رابطه با اینکه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در رابطه با این بحث کنیم، ببینیم که چند تا روایت و حدیث در این رابطه داریم که اسلام با ضرر زدن مساعدت نداره. یه بخشی از این روایاتش رو قبلا قرائت کردیم روزای گذشته، حالا تتمه‌ش رو امروز هم چند تا روایت هست که خدا بخواد انشاءالله متعرض بشیم. از جمله روایات به نام حدیث عقبه ابن خالد که این روایتش عبارت باشه، حدیث دوم در باب هفتم از ابواب احیاء الموات در جلد 17 مسائل الشیعه. باز من بگم که اشتباه نمیشه، حدیث دوم از باب هفتم از ابواب احیاء الموات در جلد 17 مسائل الشیعه است. متن روایت به این صورت: حدیث عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
بین اهل المدینه. پیغمبر بزرگوار بین اهل مدینه این قضاوت کرد، قضا بین اهل مدینه فی مشارب النخل، در آبروهایی که درختار آبروهایی در خاطر نخل، شاید آقایون احواسش بوده باشید که باشید نهرها رو همین کنار درختای نخل قرار میدن، این آب همینطور میاد دور میزنه از کنار درختای نخل میاد تا این آخر رد میشه. اینجور نیست که مثلا یکی که آب بریزن پا درخت رو نمیشه، درخت آب زیاد میخواد. اینا معمولا نهر رو کنار خدا درخت قرار میدن، همینطور این نهر دور میزنه آب درخت ها استفاده میکنن. این رسمشون اینجوریه. این مشارب رو جمع مشرب آورده، مشرب یعنی آبرو، جایی که آب میرن تعبیر میکنن مشرب. پیغمبر بزرگوار در اهل مدینه فی مشارب النخل در مشربهایی که درخت خرما درش قرار داد که انه لا یمنع یا لا یمنع نفع الشی. پیغمبر خدا فرمود هیچ وقت جلو نفع مردم رو نگیرید، نباید منع بشه از نفع الشی. یه شیی که آدم داره آبی و سلیمه مردم محروم نکنید. پیغمبر خدا فرمود انه لا یمنع یا لا یمنع نفع شی. بعضی نسخه ها به جای نفع نقع با قاف داره، نقع نقع و بئر یعنی آب چاه، به جای نفع به جای قاف آورده نقع و بئر، یعنی آبی که از چاه میکشید این آب رو از جلو مردم نگیرید، از آب مردم بهره مند میشن. این عبارت نقع و شی، نقع و بر. و قضا دوباره و قضا بین اهل البادیه و قضا بین اهل البادیه، بادیه صحرانشینا رو میگن، اینا که صحرانشین هستن بهش میگن بادیه نشین، یعنی صحرانشین. اون قسمت بالا مال اهل مدینه بود، این قسمتی که الان داره میگم مال شهرانشیناله. و قضا باز پیغمبر خدا بین اهل البادیه سهر و نشین و انهو لا یمنع یا لا یمنع منع نشود چی فضل ماه آب زیادی رو جلوش نگیرید، آب زیادی بذار مردم فیض ببرن. فبو اهل بادیه لا یمنع مانع نشون فضل ماه لیمنع بهی فضل کلائن، میگه جلوی آب رو نگیرید که موجب بشه که از سبزی ها و علف هایی که هست جلوگیری بشه، چون وقتی آب نیاد علف هم خوش میشه، سبزی هم خوش میشه. پیغمبر فرمود جلو آب رو نگیرید، آب آزاد بذارید، بذار مردم سبزی میکارن، علف ها هستش، این علف ها نذارید خوش بشه. حضرت من کرد و همون لا یمنع فضل ما این لیمنع بهی فضل کلا این، جلو آب رو نگیرن که نتیجه جلوی سبزی هم گرفته بشه، جلوی علف هم گرفته بشه، نه بذار علف بیاد مردم استفاده کنن. و در زیل این فرمود فقال لا ضرر ولا ضرار، در زیل این مطلب حضرت فرمود ولا ضرر ولا ضرار، نه با ضرر بزنید نه ضرر بخورید، مواظب باش. این روایت هم آدرس هم که دادم خدمتون. ولعل ما در بیانش گفتیم وجه این که حضرت هم جلو آبو نگیرید برای این است که نوعاً حیوانات میان کنار آب و از سبزی ها میخورن، از علف ها میخورن. ما وجه بونه لعل عبارت ما نمیشین لعل وجه کون منع فضل الماء لمنع فضل الکلا، چرا میگه جلو اون نگیری؟ به این که هوا ان البهائم یعتون فی الکلاء فی مجاورت الماء، چون حیوانات بیابونی هم در جایی که آب هست میان در کنار این آب استفاده میکنن. چه دستور زیبای پیغمبر رو نگاه کنید، پیغمبر جانانه حرف میزنه، آدم لذت میبره، هیچ کس محروم نشد. یکی یه روایت دیگر باز اینم مال همین عقبت ابن خالده، راوی روایت دوم همین عقب است. و منها فی الوسائل به اسنادهی ان عقبت ابن خالد، این آدرسش حدیث یک در باب پنج از ابواب شفعه جلد 17 وسائل الشیعه، جلد 17 به حسب مرحوم مرحوم آقای شهید ربانی. این روایت اینجاست، ببینیم روایت کی فرمودن. در این روایت باز از عقبت ابن خالده ان ابی عبدالله علیه السلام باز قال رسول قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قضاوت کرد پیغمبر الشفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکن. آقایون اطلاع دارید الحمدلله، چون همه تون دیگه شلومه رو خوندید، حتما خوندید شلومه رو، ممکنه چیزی بلد نباشید، انشاءالله که بلد هم هستید. اصطلاح شفعه رو کجا کار میبرن؟ در جایی که دو نفر هم شریک بشن، زمین بخرن یا خانه بخرن ولی دو نفر شریک باشن، اینه بهش میگن اخذ به شفعه. مرحوم شهید در لمعه داره یکی از احکام اسلامی الاخذ به شفعه، اخذ به شفعه یعنی شفی، شفی یعنی کنار انسان کسی که واسطه‌گر با هم دیگه هستن، این شفی هم دیگه، اینه بهش میگن اخذ به شفعه. حالا در همین رابطه اخذ به شفعه این روایت وارد شده که چی؟ از امام صادق علیه السلام از پیغمبر بزرگوار فرمود الشفعه بین شرکا، شفعه همیشه در بین شرکاست که نیتو شریک باشد، در کجا؟ فی الارضین و المساکن، یکی در رابطه با زمین هاست که شفعه توشد، و المساکن مسکن منزل مغازه اینا هست، این هم هستش. فرموده بین شرکا فی الارضین و المساکن و قال در بین شفعه، حضرت این فرموده و قال لا ضرر ولا ضرار، فهمون در شفعه مواظب باش، نه ضرر بزن و و نظرت بستون، مواظب باش، هر دوش مراقبت کن، لازرر و لازرر. و قال اذا عرفت العرف، اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. این اسلام کمتر تو کتاب های روایت اخبار ما داریم، این عبارت عرفت العرف تو اخبار روایت این عبارت خیلی کم داریم. حضرت ابو شفعه تا کی هست؟ شفعه تا کی؟ تا زمان هست که عرفت العرف و حدتن، و اما تا زمانی که عرف بینتون قرار نگیره. عرف چی هست؟ عرفت العرف، عرف ما اونجا بیان کردیم جمع عرفه است. عرفه یعنی چیزی که حد رو سامان رو تعیین میکنه، سامان بین از ضیاء و دار. من برای تو فاضی بگم، حالا ولی شاید بعضی از آقایون، خب مازندرانی الان پای منبر من زیاد نشستن، ولی غیر مازندرانی هم هستن. حالا نمیدونم این اصطلاح شما هم دارید یا ندارید. در مازندران ما رسمه که بین خود خونه، هر خانه‌ای که داریم، خانه‌ای که دارن، یه پرچین میذارن وسط، پرچین میذارن بین خانه و حیات و بانه سبزیه که باغچه دارن، باغچه هایی که دارن کنار خونه هاشون که باغچه چی میگن، این وسط پرچین میکشن. این پرچین اسمش عرفه، عرف این پرچینا رو میگن که بین خانه هست و بین باغچه هایی که دارن تو خانه هاشون، این ازش تعبیر میکنن عرف. حضرت ابو شفعه تازه زمانیه، تا زمانی که عرف نیاد جلو، اگر عرف آمد دیگه تمام شد. یعنی چی؟ چون قدیم معذرت میخوام، ساختمان های قدیم که دیوار میوار نبود که، بلکه خودم یادمه، حالا بیادی من که الان این مقداری که از خدا عمر گرفتم، بنده یادمه در مورد اول زمان بچگیمون تو این دهات ها میرفتیم، اصلا دیوار نبود چی، وسیله سامان ها هم پرچین بود، خانه به خانه همین پرچین، این پرچین میگه این خونه، این پرچین اون خونه، این پرچین این خونه، از هم دیگه با پرچین. حضرت اشاره به این داره، میگه تا چه زمانی شفعه هست؟ در زمانی که حد و حدود بیان نشه. اگر بیان شد این مال شما، این مال من، محدود تمام شد، تمام شد دیگه، اخذ به شفعه معنا داره که وقتی حد رو تعیین کردی دیگه اخذ به شفعه. زمانی که با هم بودید چرکا، اخذ به شفعه، اما وقتی که معامله کردی، جدا کردید، وقتی جدا کردید دیگه تمام شد، اخذ به شفعه معنا نداره. آقایی فهمید چی؟ اینه حالا، حالا عبارت روایت بخونم براتون مشخص. حضرت فرموده که لا ضرر و لا ضرار، و قال اذا عرفت العرف، با الف همزه است، عرف با عین نیست، با الف و ر و ف بوده، اذا عرفت العرف و حدت الحدود دیگه فلا شفعه. وقتی پرچین ها قرار داده شد، سامان ها تعیین شد، دیگه معنا نداره شفعه کردن. فرموده اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. خب الحمدلله اینم مطلب روشن شد، پس اینم معلوم شفعه هم تا زمانش که مرزها رو تعیین نکرده باشه، جدا نکرده باشه. باز و منها ما الوسائل، باز حدیث در وسائل، نقلن عن صدوق، ایشون نقل از صدوق کرده روایت رو، و این روایت حدیث 9 در باب 1 از ابواب، از ابواب موانع الارث، حدیث 1، حدیث 9 در باب 1 از ابواب موانع الارث، جلد 17 وسائل الشیعه. روایت اینه، چی داره روایت؟ صدوق رحمت الله علیه نقل کرده، فرموده که قال النبی صلی الله علیه و آله الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام همیشه زیاد میکنه، کم نمیکنه. این حدیث در باب 9، ولی پشترش حدیث دیگری است که در باب 10، پشتر همینه. این مقدار که گفتم یزید ولا ینقص، دین اسلام همیشه زیاد میکنه، کم نمیکنه، از این شد کم نمیذاره، زیادتر میده ولی کم نمیکنه. دنبالش حدیث دیگر از صدوق این عبارت داره که چی فرموده به این که قال علیه السلام لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این اسلام رو داره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فل اسلامو یزید المسلم خیرن. اون روایت اسم نبرد و چیز یزید داشت میگفت یزید ولا ینقص، اما این روایت توضیح میده فل اسلامو یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرن. اسلام اضافه میکنه برای مسلمان، کم نمیذاره. این توضیح اون روایت بالا بود که یزید ولا ینقص رو این روایت خوب معنا میکنه، یعنی چی زیاد میکنه، یعنی خیر بهش اضافه میکنه. این معنا رو و قال علیه السلام این معنا رو فرمودن فل اسلام و یزید المسلم خیرن ولا یزیده شر را. قال و قال علیه السلام که چی الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این هم که معروف بین همه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، که اینم روایت بعدش هم در همین روایتی که در همین باب یکه از ابواب موانع الارث. خب اینم که معروف بوده دیگه، بعدش چی؟ و قال الشیخ فی الخلاق جلد سوم صفحه 42 مسئله ششم کتاب البیوع، کتاب البیوع فی باب خیار الغبن، فی باب خیار الغبن. دوباره بخونم عبارت رو خوب بنویسید. و قال الشیخ فی الخلاف جلد سوم صفحه 42 مسئله ششم کتاب البیوع فی باب خیار الغبن. خب شیخ چی فرموده؟ متن کلام شیخ اینه: دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم، دلیل ما روایت از پیغمبر آمده. چی فرموده؟ انه قال لا ضرر ولا ضرار، پیغمبر فرموده لا ضرر ولا ضرار. و همچنین ابن زهره و قال ابن زهره فی باب خیار العیب، در باب خیار العیب من القنیه، مال جناب ابن زهره گفته و یحتج علی المخالف، ما استدلال میکنیم بر مخالف ما که چی؟ به قولی لا ضرر ولا ضرار. بازم میبینیم صاحب قنیم و همین لا ضرر ولا ضرار تمسک کرده که اینم که انه مسلمه که علما متصرف. باز هم هست علامه در تذکره جلد اول صفحه 522 روایت مرسلی نقل کرده، مرسلن از پیغمبر بزرگوارم نقل کرده، قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. علامه هم این روایت نقل کرده، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. باز در کتاب مجمع البحرین، ببینید اینقدر تحقیقات کردیم ما، شما الان حاضر آماده سر سفره براتون گذاشتیم ما، ها فقط بخواه تو لقمه کنید تو دهن تا بذاره، همین هم سختتونه. آه دیگه چقدر گفت کنید همه این تحقیقات نگل بنده بکنم، بزرگان تحقیقات کردن، خدا رحمتشون کنه ایشالا، واقعا چقدر زحمت کشیدن بیشارا. باز در مجمع البحری فی حدیث شفعه، اونجا باز در حدیث شفعه قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعه قضاوت به شفعه کرد، در کجا؟ در بین شرکا، در کجا میکنه؟ فل ارزین و المساکن، این همون عبارت که بالا داشتیم. و قال لا ضرر ولا ضرار فل اسلام. خب ماشاءالله اینها همه روایاتی بود که از لفظ لا ضرر ولا ضرار در اسلام داریم. اینه از این به بعد که الان میخوام براتون بخونم این داستان مفصلی که مال سمره، این داستان که خیلی هم خوب شنیدی، سمره سمرته به جندو و خیلی شنیدی، این داستان مال ایشونه. به چند طریق این داستان نقل شده، به چند جور تعبیر نقل شده. در روایتی که داره این حدیث به نام ابی عبیده حزا، ابی عبیده حزا حدیثش هم یادداشت کنید تا بعد برسیم به آره. حدیث یک در باب 12 از ابواب احیاء المواد جلد 17 وسائل الشیعه است. عبارت اینه: حدیث ابی عبیدت الحزا ظهیه حتی با زال حزا قال قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمرت ابن جندب نخلتن فی حائط بنی فلان. سمره یک درختی داشت، درخت خرمایی داشت کنار دیواری که از این عزیزانی بود که جز اصحاب پیغمبر بود، اسمش نگفتن، حائط فلان فلان که میارن طرف بخوان اسمش نگن، یعنی مطلبشو میخوان برسن، حالا اسم هر که بوده. میفرماید سمره سمرت ابن جندب یه نخلی داشت، درخت خرمایی داشت، فی حائط بنی فلان، در کنار دیوار بنی فلان، اسم را فکان، پس چنین بود ازا جا اینا نخلته، هر وقت میامد سر به خرماش بزنه چکار میکرد؟ ینظر الی شیء من اهل الرجل. وقتی میامد سر درخت خرماش سر بزنه بنا میکرد بزنه بیچاره بر به خدا نگاه کردن، بزنه بچه این نگاه میکرد. خب بابا چشمات ببن، مراقب باش، مازرد نمیکرد. کان ینظر الی شیء من اهل الرجل یکرهه الرجل، یکرهه الرجل، مردی بدش میامد، چشمات ببن، اقدر زن آدم نگاه نکن، به ناموس آدم نگاه نکن، یکره و رجل، مردی بدش میامد. آد فزه بر رجلو الى رسول الله، این مرد رفت خدمت پیغمبر، فشکاهو شکایت کرد از دست سمره، فقال یا رسول الله ان سمره یدخلو علی به غیر اذنی، این وارد خونه ما میشه که بره بره کنار درختش بره، اجازه از ما نمیگیره، همجور بی کله میذاره، مثلا بعد این کارهایی که امروز هم همجور هست، همجور کله میکنم میره تو خون مردم. بابا یا اللهی یه چیزی، یه صرفه ای بالا آیوم میگن در توالت هم مخابری تنحنوه لازم است، یا الله بگید یک همجور کله میداخت میرفتون. از کرد یا رسول این وقتی وارد بر ما میشه هیچ گونه اجازه ای از ما نمیگیره، ابدا، این سماره یدخلو علیه بغیر اذنی، فلو ارسلت الی، ای کاش که آقا جان میفرین فلو لو به معنای کاش، ای کاش که ارسلت الی میفرستید، فامرته ان یستعذن، کاش که میفرستید آقا به ایشون خبر میدادید این الان بیه خود مواظبت ما رو بکنه، یستعذن اجازه از ما بگیره، حتی تاخذ اهلی حضرها ان، یا اللهی بگه اینا بگه تا اهل من هم دست با خودشون جمع کنن، مراقب خودشون باشه که مرد نامحرم داره به تو خونه میاد. میفهمه تا اینکه حتی تأخذ اهلی هزرها ان، هزرها یعنی چیزی که وسیله مانع بشه دیدنش، یعنی کرنه اینه، تا اینکه وسیله سطر و ایناشو درست کنه، حتی اینکه تأخذ اهلی هزرها، فارسل الیه رسول الله، پیغمبر بزرگوارم فرستاد میشیم بنده خدا، ارسل الی فرستاد میشون بنده خدا، فدعا حضرت دعوتش کرد، قال یا سموره ما شأن فلان، سموره ما شأن فلان، یشکوک درست نبود، چرا فلانی ازش شکایت داره میکنه، ما شأن فلان یشکوک، و یقول شکایت کرده از شما، و میگوید و یدخل علی بغیر اذنی، این آقا گفته که این وارد خونه من میشه بدون که اجازه از من بگیره، فترا من اهله ما یکره و ذالک، اهل من نگاهش میکنه، زن بچه من نگاه میکنه، چیزی که من بدم میاد. خب راست میگه، هر کس بدش میاد ناموسش کسی ببینه، این میاد تو منزل ما ببینه، این بسیار کار بدیه، فترا من اهله ما یکره و ذالک، یا سموره استعذن، سموره از این به بعد اجازه بگیر، اذا انت دخلت، اگر بخوای داخل خونش بشی اجازه بگیر. ثم قال رسول الله، پیغمبر عزیز بزرگوار فرمود که یسرک ان یکون یکسرک ان یکون لک ازق فی الجنه. مرتگی اگه فهم و شعور داشت چقدر خوب بود این کار میکرد. گفت خوشت میاد من یه دونه باغستان و نخلستانی در بهشت بدم، اونجا بهت باغ بدم، به جای این یه نخله درخت و خرما من یه ازق باغ بهت بدم در بهشت. و چقدر مرتگی احمق بود دیگه، همچین واقعا چقدر خوب بود. خوشت میاد این کار بکنی، یسر رو که ان یکون لک ازق فی الجنه به نخلتک. چی گفت؟ بله. گفت نه، قال لا. گفت نه خیر، من هیچ وقت حاضر نیستم این درخت خرما بدم. قال لا. سه مرتبه این مطلب حضرت بهش تکرار کرد، این مطلب حضرت سه مرتبه قال لک ثلاثه قال لا سه دفعه آقا تکرار کرد. این بدبخت گفت نه. تا اینه گفت نه، مرتبه سومم گفت نه، پیغمبر خدا فرمود قال ما عراکی یا سمور الا مزار، ما عراکی یا سمور الا مزار، من تو رو نمیبینم مگر این که آدمی هستی میخوای به مردم ضرر بزنی. نمیبین اینجا دیگه اسم یاد اینکه حالا پیغمبر بگه چه خواب داره یا نه، میگیم بله. چطور؟ وقتی فهمون تو مردی هستی که میخوای ضرر بزنی. تا اینه گفت اذهب یا فلان، اذهب یا فلان فقطعها یا فقلعها، برو درختش قطع کن، یا برو درختش رو قلع کن، یعنی از ریشه بکن، قطع کن یعنی درختش ببر و عره و چیزا. اگه گفته قلع کن یعنی از ریشه در بیار. نگاه کنید، حضرت می فرمود به این صاحب منزله گفت که اذهب یا فلان فقطعها، یا تو پرانتز بنویسید فقلعلا وضرب بها وجهه، برو به درخش در بیار بزن تو صورت فلان فلان شده که این مردی که میخواد ضرر بازه. این جمله‌ای که بزن به صورتش سرصدا راست کرد، سرصدا این دخت علما فقها سرصدا راست کرد. پیغمبر با اینه بکن بزن به صورتش. چطور شد؟ حالا درخت رو میخوای ببری؟ ببر. بزن به صورتش چی؟ درخت رو بکن وضرب بها وجهه، بزن تو صورتش. این نشان میده شدت عمل. وقت اینجا علمای ما خدا رحمت شون کنه، فقهای ما میفرمایند اینجا پیغمبر به حکم حکومتی این فرمایش کرد. گوش کنید آیون، متوجه باشی چی حکم حکومتی که از روایات میخوان جایی استفاده، چون خیلی ها دنبال این میگردن، خیلی فقها هستن که چرا شما علما حکم میکنید آقا فلان خونه رو کن، میگن حق ندارید، فقط مسئله شو بگید، حق ندارید که بیه دست مال مردم بذارید. چرا؟ میگه نباید این کار بکنید. میگن یه پس چطور شد پیغمبر این دست بود؟ این پیغمبر خدا اینه بکن و بزن به صورتش. این فرمودن این حکم حکومتیه، منوش از باب حاکمیته که حاکم چنین حقی هم داره که میتونه طرف رو ادبش کنه. دقت دارید چه از کردم؟ از بابی که طرف میتونه او رو ادبش کنه. حضرت اینجا داره این که درخت رو برو بکن فخه ها وزر به ها وجه ها. این روایت به این صورت تا اینجا بره. آنه شما بقیه اگر عمری باقی بود ایشالا زنده بودیم خدمتون شاد و آمدیم برای هفته بعد بیان میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.